با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنیم. امروز روز 29 از ماه آوریل هست، اپریل. اجازه بفرمایید که یک غزلی از استاد سخن سعدی بخوانیم و برگردیم خدمت رو. در خدمت یعنی هستیم برسن. هر کس به تماشایی رفتن به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی. یا چشم نمی بیند یا راه نمی داند، هر کو به وجود خود دارد ز تو پروایی. دیوانه عشقت را جایی نظر افتاده است، کنجا نتواند رفت اندیشه دانایی. امید تو بیرون برد از دل همه امیدی، سودای تو خالی کرد از سر همه سودایی. زیبا ننماید سر اندر نظر عقلش، اون کش نظری باشد با قامت زیبایی. گویند رفیقانم در عشق چه سر داری، گویم که سری دارم در باخته در پایی. در پارس که تا بوده است از ولوله آسوده است، بیم است که برخیزد از حسن تو قوقایی. من دست نخواهم برد الا به سر زلفت، گر دست رسی باشد یک روز به یغمایی. گویان تمنایی از دوست بکن سعدی، جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی. اجازه بدید که یه چند کلمه در باب این موشک اندازی دوستان عرض کنیم خدمت شما، و اینکه این چه چیزی بوده است در فضا گذاشتن. اگر به خاطر داشته باشید، 3-4 هفته قبل از این ماجرا، اندکی کم و زیادتر، موشک منفجر شد و به مدار زمین نرسید. گفتن موشک و ساتلایت روش، خوش ساختن خود این ساتلایت اگه ساتلایت باشه 2 سال طول میکشه. 2 هفته بعد، 3 هفته بعد دوباره یکی دیگه فرستادن و قوقا و اینها که بله مرتب اطلاعات داره میرسه. یک جنرال ریموند داریم در آمریکا در پنتاگونی، مسئول امور فضایی است. اینا مرتب این اجرام رو چک میکنن و اینها. گفت که بابا این کیوب صد بوده. کیوب صد یعنی چیزی که هر طرفش با معیار پنتاگون میگه، توضیح هم داده، 10 سانتیمتر هر طرفش باشه، مکعبی که هر طرفش 10 سانتیمتر باشه. میگه 3 تا از اینا رو به هم بستن و در واقع it is a tumbling web cap. مثل این دوربینای چیز هست، دوربینای روش عکس میندازیم دیجیتال. میگه 3 تا از اینا رو بستن به هم و داره ملق میزنه و هیچ گزارشی هم از این به جایی نخواهد رفت، به در بخور. وزنش هم روی هم 3 کیلوگرم چیز کرده، بررسی کردن اینا. این داستان موشکبازی اینها تاریخ تش از 1985 شروع میشه و چه مایه پول ها خرج شد. 100 موشک اسکات از کره خریداری شد و بعد به اینها رو فایننس کردن، کره رو، که ما شما رو فایننس میکنیم که برد مشکاتون رو زیاد کنیم، فقط شما به ما یاد بدین چگونه ساخته میشه. آلات ابزارش هم مثل جایروسکوپ و چیزهای راهنمای مشک، این هم از چین اومد، چندین قرارداد با چین. خلاصه بعد از این همه سالها و خرج این همه سال، اینا روی هم رفته، عرض کنم که اینا رو سرهم کردن و موشک سازی کردن. اینا اصل مطلب در این کار موشک سازی و موشک پرانی، این برمیگرده همه اینا به در واقع ثبات رژیم، یعنی که ما مقتدریم، ما رو کسی عوض نکند، ما میخواییم در واقع یک شهرت بین المللی و اعتبار بین المللی هم حالا داریم، چون مشک داریم. بنابراین اون کسانی که در باب ما شک داشتن که موقت هستیم یا آخوند بی عرضه هستیم و اینها در فکریه خود تجدید نظر کنند، وگرنه اینها عرض کنند که عرض کردم ارزش استراتژیک مطلقا و ابدا ندارن، فقط سرمایه است گرفته و اینا ساخته شد. بر روی هم ما اقتصادی نداریم، البته اقتصاد این مملکت مبتنی بر خرید بوده، بر واردات بوده همیشه. یعنی جی دی پی ایران زمین با این طول عرض و این همه نفت و گاز و اینها 450 بیلیون دلاره. جی دی پی یعنی مجموعه goods and services، یعنی چیزی که تولید میکنیم، بسته بندی میکنیم، حالا برای مصرف داخلی یا برای عرض کنم که فرستادن به خارج. سرویس هم اون است که داره ارزش هست اما ماده ملموسی تولید نمیکنه. سرویس مثل یک کسی که مثلا این پارکینگ لات بزرگ میاره میخره اونجا، پول میگیره بابت پارکینگ لات، یا اتوبوس رانی و چیزها از این قبیل، اینا سرویس هستن، اونا رو هم رو هم حساب میکنن. بنابراین همش روی هم 450 بیلیون دلار اقتصاد داره ایران. این آمار 2017 است. عربستان سعودی 800 بیلیونه. آره 800 بیلیون. این 450 بیلیون دلار تقریبا 100 بیلیونش نفت و گازه. روی هم رفته، یعنی اونچه صادر می شود و اونچه مصرف می شود 100 بیلیون می شود. 350 بیلیون دلار نفتی گازی که ازش بگیریم 350 بیلیون دلار. ویتنام هیچی نداره. این ویتنام یعنی اونچنان تخریب شد که جنگلاش آتش زدن، زمیناش پی کردن. عرض کنم که بلایی که به روز ویتنام آوردن به روز کسی کمتر آمده. اینها آمدن گفتن آقا اون روزگار گذشته، مثل ما نیستن. در کلن در این در واقع تاریخ روشنفکر ایران و پاکستان و جای دیگه یک نوع کینه و عناد نسبت به مغرب زمین هست. یعنی روشنفکر کسی بود که بد و بیرا میگفت مثلا به انگلیس، یا بد و بیرا میگفت. این به صورت یک سنت نامحمود در آمد و بسیار زیانبار بوده. ما دشمنی با مغرب زمین نداریم، روزگار استعمار هم گذشته. ویتنامی ها همین فکر کردن، گفتن آقای آمریکا رو ما بمب ریخته، بله بیچاره کرده، ایجنت اورنج ریخته، قریب 3.5 میلیون نفر آدم کشته، ولی روزگار گذشته. به نفع ماست که با این مملکت قرارداد اقتصادی کنیم. از سال 85 آرام آرام شروع شد، 90 حدود سالهای 90 قرارداد بسته شد، تمام در واقع قوانینش که باید نوشته شد و شروع کردن به معامله. و بعض کارخانجات آمریکایی اونجا امروز ویت با یک وجب جهات 250 بیلیون ارزش اقتصادش. نه نفت داره نه گاز داره. میرم سر کره. این دوتا کره تقریبا اندازه هم هم. کره شمالی اندکی بزرگتر کره جنوبی است. کره شمالی به برکت استبداد، به برکت استبداد 30 بیلیون دلار اقتصاد داره. شما فکرشو بکنید. کره جنوبی از برکت دموکراسی 1.6 تریلیون دلار اقتصاد داره. اندازه خراسان هم نیست. 1.6 تریلیون کره جنوبی اقتصاد داره، خریدار نفت هم هست، معدن فروشی هم نداره بکنه. عرض کردم یه بار خدمتتون، مرحوم عالی خانی گفت ما رفتیم کره دیدیم آقا عجب زیر ساختای عظیم، سال 7 قبل از انقلاب. گفت پرسیدیم از همپای خودمون، همکار خودمون، وزیر اقتصاد اونجا، گفت که نظر این دولت ما بر این است که آینده کره، آینده اقتصاد کره صادرات باشه. و امروز کره جنوبی برای خودش قولی شده، اتومبیل های اون چنانی می سازه با قیمت های بالا و هر کس هم داشته راضی بوده. استاد تاختاق نبودن مثل ما، ما استاد تاختاق هم دیگه نیستیم، چون یک زمانی با دستامون چیزهای خوب می ساختیم، اون هم از میان رفته، حالا بیل از چین وارد میکنیم. اقتصاد چین، حالا چین کشور عظیمی است، همه چیزم داره، حالا نفت نداره، ممانعت 13 تریلیون اقتصاد آمریکا 20 تریلیون و نیم. هر شبت که اقتصاد کره حیرت انگیز بوده با نداشتن در واقع ذخایر و این برکات زیرزمینی، اینها 1 تریلیون و 600 میلیون و هندوستان نزدیک 3 تریلیون. هندوستان تقریبا با انگلیس برابره، تقریبا انگلیس اندکی بیشتره، نزدیک 2 تریلیون و 800 میلیون و هندوستان با 2 تریلیون و همه حدود 700 خورده میلیون هست. و از برکت دموکراسی. یعنی در یک کشور که میخواد که شروع بکنه، اولین شرط، شرط کشاورزی است. این آمریکا در ابتدای اون قرن 90% کشاورز داشت، 10% شهرنشین. ابتدا خورد و خوراک رو درست میکنه، بعد در واقع اون عناصر مدنیت که برق باشه و تعلیم و تربیت باشه و پزشکی باشه و این حرفا محکم میکنن. و عرض کنم که مراکز تحقیق، دانشگاه ها، اینا زیرساخت های اقتصاد از اونجا میشه. و رفته رفته آمریکا تا جنگ اول هم پول زیادی صرف اسلحه نمیکرد. این جنگ دوم باعث شد که این در واقع کارخانه های بزرگ تولید هواپیماهای اونچنانی و موشکسازی و غیره و اینها، اینا بعد از در طول جنگ کشور بدون راه رفت و بعد از جنگ. کسی که داره گندم میخره و برنج میخره و همه چیز داره خریداری میکنه و این 82 میلیون رو و کشاورزی رو تخریب کردن، در واقع اون جمع داشتیم تخریب کردن. این یک گندگویی سفیهانه است. البته این نکته رو خدمت شما عرض کنم کنار این مطلب که ایران زمین همواره مورد تجاوز بوده و هر واقعه بزرگ خونریزی که در جهان اتفاق افتاده در معیار جهانی پاش به ایران هم کشیده شده. حمله اسکندر، حمله عرب، حمله چنگیز، حمله تیمور لنگ، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اینها همه مملکت ما. بنابراین ایران، کشور نازنین ما ایران، بایستی مسلح به همه سلاح‌ها باشد، در حالی که یک حکومت مردمی بر سر کار باشد و با رأی ملت و خاص ملت در مجلس ملی بودجاش معلوم بشه. هر اسلحه ایران باید داشته باشه، اتمی و غیر اتمی. ما بیشترین، یعنی در واقع میشه باید گفت که قربانیان حوادث تاریخ بودیم ما ایرانی‌ها. این همه نکته بود خواستم خدمت شما عرض کنم. این داستان کودتا داستان بزرگی است. اما اگر ما حواشی کار رو ندانیم، سوابق رو ندانیم، مثل یک واقع نگاهش میکنیم. این است که مختص سعی میکنم که حواشی کار رو هم تا اونجایی که خیلی طولانی نشه خدمت شما عرض کنم که ما این داستان رو در واقع طیف ماجراهای دیگر ببینیم، مثل جنبش مشروطه و برقراری قانون و محدود کردن استبداد و همه اینها رو، حوادثی که بیاد یعنی به خاطر من برسه خدمتتون عرض می‌کنم. یک موضوعی رو من اینجا راجع به اشرف پهلوی صحبت کردیم و نقشش در کودتا و عرض کردم این اشرف پهلوی برادر خواهر دوقلی پادشاه سابق ایران بود و بیانداز روش نفوذ داشت و دائم در کار سیاست دخالت میکرد، دائم اخاذی میکرد، هر مفسده ای شما بگید درش بود. حالا من وارد قضایای عرض کنم خصوصی و مسائل ارتباط جنسیش و اینها نمیگم که خودش خیلی دفتر بزرگیه اون و این متهم شدن بعد از که محمد مسعود به قتل رسید. شب وقتی که داشت از چاپخانه میومد بیرون، با اصل محمد مسعود روزنامه‌نگار فوق‌العاده‌ای بود، رو کشتن و چون نقدش به دستگاه سلطنت خیلی خیلی تند و تیز بود، اونقدر پیش رفته بود که جایزه معلوم کرد برای کشتن قوام که هر کسی قوام رو بکشه 1,000,000 ریال نمیدونم من جایزه میدم، ما جایزه میدیم. اینطوری شده بود. در واقع از این دیدگاه با عشقی تلاقی میکنه. عشقی هم حد و مرزی در بیان نمیشناخت و قتلش هم به خاطر همین بود. این مردم که این بخش از کاراش که مرد امروز هست، جمالزاده میگوید من آزاده تر از این مرد ندیدم، در این حال میگوید یکم حقباز هم بود، چاخان هم بود، از این حرف هم بود، ولی خیلی آزاده بود و قلم تند و تیزی داشت. حالا از این بعضی روزنامه هاش من قطعاتی بعدها خواهم خوند خدمتون. اینها به دلیل نقد خیلی تند میکرد از رضا شاه بعد از رفتنش با کاریکاتورها و اینها و موضوع زمینهای مردم و غیره، اینا اینجا بسیار هستن. این است که گفتن که این توطئه اشرف بوده و شایعات متلون شد. در واقع گفتن که توده‌ای بوده. عرض میکنم که ما خسرو روزبه رو داریم. خسرو روزبه زمانی که زندان بود گفت بله ما اومدیم و ترتیب چنین برنامه دادیم و یک کسی به نام عرض کنم که حسام لنکرانی این رو کشته و کسی هم جدی گرفت یا نگرفت. بعد زمان انقلاب که شد که توده ها رو دستگیر کردن، احسان طبری که نظریه پرداز حزب توده بود، او همچنین اشاره‌ای داره به داستان همین خسرو روزبه و لنکرانی و اینها و او میگوید که یک افسر او رو کشت، یک سروان عباسی محمد مسعود رو کشت و کار ما بود، کار توده‌ای بود که ما گفتیم اگه این کارو بکنیم. البته این رو خسرو روزبه گفته، نه طبری. این کارو بکنیم یه شقاق و نفاق بین ملت میشه و دربار، به خاطری که این به دربار زیاد چیز میکرده، حمله میکرده، اینها توجه اونها خواهد شد و وضعیت ما محکم خواهد شد. این حرفا باری معلوم نشد، یعنی به دقت نمیشود گفت که محمد مسعود رو چه کسی کشت. این رو خواستم خدمت شما عرض کرده باشم که تصیب بشه. و برگردیم سر موضوع کودتا. دو واقعه رو من قول دادم خدمتتون عرض کنم. یکی ماجرای 30 تیر بود که در اون دکتر مصدق خودش رو در واقع وزیر دفاع معرفی کرد به شاه و شاه نپذیرفت و نقاری شد. دکتر مصدق استعفا کرد از نخست وزیری و قوام رو آوردن. در جاهای بسیاری من این مطالب رو خوندم، میگویند که با هندرسون سفیر کبیر آمریکا اینها قبل از این داستان ها یعنی دربار صحبت کرده بودن و همه به این نتیجه رسیده بودن که تنها کسی که میتواند در واقع موضوع دکتر مصدق را حل بکند پسر عموش قوام سلطنه است و هیچ حریف دیگری نیست. بنابراین پیشا پیش چون بلا فاصله که دکتر مصدق بلا فاصله قوام آمد و سخنرانی کرد و نخست وزیری رو پذیرفت و تهدید بسیار کرد ملت رو که چنین و چنان میکنم، قوام به اون در واقع استواری که در کار سیاست داشت اینجا اشتباه کرد. جاه طلبیش باعث آبروریزی شد برای قوام. قوام مرد بزرگی بود. این است که مجلس رأی داد به بردن اموالش، در واقع یعنی مصادره اموالش، و با دلی شکسته این مرد کهن سال 80 ساله از سیاست بیرون رفت و در پروندهش این داستان باقی ماند و ملت به خیابان ریختن، بسیاری کشته شدن. و عرض کردم که شاه میپرسه آقای قوامسلطنه چه خبر؟ میگه علازت هیچ خبر مهمی نیست، نه همه چی آرومه. بعد علیرضا رو میپرسه، علیرضا پهلوی رو شاید شما بعضی نشناسین، یک جوان لایقی بود، در خارج کشور بود مدت ها، برگشت ایران و آدم خوبی بود علیرضا، شجاعت هم داشت، اهل مزاحمت برای مردم نبود. اینها رفته بود یه زمینی گرفت تو گرگان، اونجا کشاورزی میکرد. یکی از این رعایاش مریض میشه، میگه نگران نباش من تو رو میرسونم تهران. من بچه بودم که هواپیماش خورد به کوه و این چیزو سوار میکنه، میان تو برف بوده و بارون بوده، رانندش هم یک سرهنگ بوده اگه اشتباه نکنم، مثل که بنزین تمام میکنن، چی میکنن؟ میزنن به کوه و علیرضا کشته شد. او رو آدم با لیاقتی میشناختن و در واقع وقتی ایشون کشته شد، برای این واقعا هم داستان ها هست، قدما میدانن که گفتن که این کار خود دربار بوده و بم گذاشته نم چه کرده و از این صحبت هم در باب علیرضا باری. علیرضا رو میفرسته خیابون، میره میبینه که آقا خیلی مردم بیرون ریختن و چه میکنن. آمد گو آقا بس خیلی خرابه اینا، برادرش یکی آقای قوام سلطنه شما بهتر استعفا کنید. قوام دوباره استعفا کرد، دوره دوم حکومت دکتر مصدق شروع شد. رابطه هم سرد شده بود، رابطه سرد شده بود و نقشه قتل دکتر مصدق رو نه الزاماً شاه ایران بلکه اون افسرانی که دکتر مصدق تصفیهشون کرده بود، لاتولوت ها، اینا هم نقشه قتل کشیدن. البته من نقل قول میکنم اینجا، اظهار نظر شخصی من نمیکنم. دو روایت هست، یکی اینکه خود شاه و اشرف و اینا نقشه کشیدن که به ترتیبی دکتر مصدق رو از بین ببرن، گروهی بر اینن که شاه اطلاعی از این ماجرا نداشت و اون چاپلوس ها و کسانی که منافعشون رو دست داده بودن اینا ترکشن. و اون این که وقتی که ارتش رو از دستش گرفتن خیلی شاد ناراحت و افسرده بود، ناراحت و افسرده بود به جهت این که فکر میکرد که بازوی قدرتش، در حالی که قرار نبود پادشاه مشروطه صاحب قدرت باشه و ارتش باشه و این حرفا. معروف رضا شاه هم به فرزندش دیده نشد که تعلیمی بدهد و بگوید پسرم شما پادشاه مشروطه هستید، قانون رو رعایت کنید، به مجلس احترام کنید، به نمایندگان، به قانون، اینا نه. تنها آخرین چیزی که، آخرین سخنی که رضا شاه گفته است به محمد رضا شاه. رضا شاه در واقع وقتی انگلیس‌ها هم اینا داستان در داستانه، انگلیس‌ها از جنوب، روس‌ها از شمال قرار شد بیان تهران به هم برسن. در این میانه فروغی هم مقدمات استعفای رضا شاه رو فراهم کرد و به مجلس گزارش داد و اینها. بسیار میترسید از روس‌ها، فکر میکرد روس‌ها او رو میکشند یا دار میکشند و اینها. حالا داستانی هم که محمود رضا گفت خدمتتون میگم. این از که در تهران بود، ما یک وزیر راه داریم که به اصفهان هم او رفت برای گرفتن اسناد و اینها، دکتر سجادی، وزیر راه رضا شاه بود. میگوید که من خواب بودم، دو بعد شب تلفن زنگ زد. این رو به کررات گفته و همه جا هست در اون روزنامه های قدیم و مصاحبه های این دکتر. میگوید که گفتم الو رضا شاه، نفهمیدم. گفت که آقای دکتر خودتون؟ گفتم جناب عالی. اون سوی تلفن گفت من رضا، چون وقتی رضا شاه اومد رضا امضا میکرد، گفت من رضا. گفت من میگم رضا کیه؟ گفتم ببخشید کدوم رضا؟ گفت رضا شاه. گفتم ببخشید حال حضرت، معذرت میخوام، من خوابیده بودم فلان. گفت روزا کجا؟ وزیر راه بود. گفتم من از خبر ندارم. گفت تلفن کنید به کرج و به اونجا بگید به مامورین، به مزی که روزا وارد شدن ما از تهران خارجی. بله. یک شبی هم در منزل آقای شامبیاتی محمود رضا پهلوی اونجا بودم. من ازش دو سوال کردم، گفتم که والا حضرت همشیره در نیویورک تشریف دارن، شما چطور نیویورک نموندید؟ گفت آقا رفتیم به نام دونالد ترامپ. اون اولین بار بود من دونالد ترامپ از ایشون خبر نداشتم. گفت که یه ساختمان خیلی خوبی داره درست میکنه در خیابون پنجام. من رفتم اسنویسی کردم که اون بالا طبقه آخر، بله، اونجا به من یه آپارتمان بدن. اومده بود روش خط کشیده بود که این برادر شاه هست و اگه ما به ایشون آپارتمان بدیم هر روی این دانشجوها جلوی این ساختمون دمونستریشن میکنن و تننت های ما رو اذیت میکنن، ارزش ساختمون میاد پایین. نداد. بله. من اومدم لس آنجلس. یکی دیگر پرسیدم که شما در رکاب مرحوم پدرتون رفتید به جزیره موریس و اینا، خاطره ای ندارید برای ما بگید؟ گفت چرا دارم، یه خاطره یادم هست. ما از کرمان که بیرون رفتیم، یک گرد و خاکی از دامنه پیدا شد دور. پدرم بسیار ترسید، این حرف خودش، و گفت این روسا هستن که چتباز پیاده کردن منو دار بزنن. خیلی خیلی گفت ترسید دارم. وقتی که گرد و خاک چیز شد، یعنی نزده ما نیمه عده سوار هستن. وقتی رسیدن حدود 20 نفر سوار بودن، با احترام گفتن شما پادشاه مملکتید، کجا می تشریف میبرید؟ ما شما رو نگهداری میکنیم. یا گفت پدرم خیلی حالا دیوان آب خنک خوردن، حالشون بهتر شد و تشکر کرد و به اون رئیس سواران که معلوم نبود کی بود گفت که من قول دادم که از کشور بروم و سلطنت در خانواده من موروث باشد، بنابراین من باید بروم، از شما خیلی خیلی ممنونم. این خاطره را محمود رضا گفت. بنابراین صحبتش صحبت رو سجادی و بعد گفتی که رفتیم بندر عباس و اینا بقیه داستان. و من در تهران رضا شاه تا لحظه آخر چیز، تا آخرین چیزی که به محمد رضا شاه گفت، رفت توی اتاق گفت پسر میتونی مملکت رو اداره کنی یا نه؟ گفت بله. رضا شاه وقتی هم نداشت، اون روسا رسیدن به کرج و از اصفهان. میتونی اداره کنی یا نه؟ یعنی که تو باید به طریق من بری و اونطوری که من حکومت کردم بکنی. در حالی که خب رضا شاه مرد دیگری بود، محمد رضا شاه کجا، رضا شاه کجا، و اینکه همه قدرت مملکت رو رضا شاه قبضه کرده بود، مجلس رو براندازی نکرده بود. یک روزم گفته است که به صلاح ملت نیست مجلسش نباشه. اما خب استبداد خارق العاده ای بود زمان رضا شاه، وقتی که رفتنش 20 شهریور که چیزا اومدن در واقع متفقین وارد شدن و رضا شاه خارج شد، فضای غریبی شد در تهران و نخست وزیر چه سخن را چه چراغانی ها و داستان ها از آذربایجان بگیرید. و محمد رضا شاه مرد جوان و محجوب، سوئیسه چه رفته بود، دانشکده افسریش هم رفته بود و بسیار مردم محمد رضا شاه رو دوست داشتن. وقتی رفت مجلس قوغایی کردن مردم و متخصصین بکار بودن. باری خدمت شما عرض میکردم که این شاه جوان، همواره بهشون میگفتن شاه جوان، شاه جوان مایه امید مردم شده بود که روزگار استبداد گذشت و این جوان تحصیل کرده در سوئیس آمده و اون موضوعات اینا دیگه نخواهد بود. این است که رفتن به، من میخوام بخونم خدمت شما سوگندش ایشون رو در روز 25 اگر اشتباه نکنم شهریور 1320 در مجلس ملی خدمت شما خواهم خون. بله، اینجا آورده است که سوگند پادشاهی محمد رضا پهلوی روز سه‌شنبه 25 شهریور ماه 1320 بالا حضرت همایون محمد رضا پهلوی ولیعهد ایران در برابر مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی یاد کردند و شاهنشاه ایران شدند. همزمان ارتش شوروی و بریتانیا تهران را نیز اشغال کردند. در این روز نخست وزیر ایران محمد علی فروغی در نشست فوق‌العاده مجلس شورای ملی کنارگیری اعلی حضرت رضا شاه پهلوی از شاهنشاهی ایران و برقرار شدن والا حضرت محمد رضا پهلوی ولیعهد ایران به مقام سلطنت را به آگاهی نمایندگان ملت ایران رساند. آنگاه فروغی استعفانامه اعلی حضرت همایون رضا شاه را، رضا شاه بزرگ را خواند. میگوید که نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده ناتوان شده ام، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازند و اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراین امر سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کردم، از کار کناره نمودم. از امروز که روز 25 شهریور ماه 1320 است، عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسد و اون چه نسبت به من از پیروی مساله کشور می کردن نسبت به ایشان بکنن. کاخ مرمر تهران به تاریخ 25 شهریور ماه 1320 امضا. بعد ایشون رفتن مجلس، گفتن مردم به قدر خوشا بودن که ماشینشون رو بلند کنن روی دست. اجرای آیین سوگند از سوی اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی در مجلس شورای ملی بر پایه اصل 39 متمم قانون اساسی مشروطه. اصل 39، هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به قرار ضد قسم یاد نماید. بر پایه فراخوان رئیس مجلس شورای ملی در ساعت 4 پس از نیم روز، روز 26 شهریور ماه، با بودن هیئت وزیران، امرای لشکر، معاونین و مدیران کل وزارتخانه ها و رئیس های اداره ها دولتی همه با پوشاک رسمی در ساختمان مجلس شورای ملی و باغ بهارستان گرد آمدند. موکب همایون و همایونی ولیعهد ایران محمد رضا پهلوی در ساعت 4 پس از نیم روز از کاخ مرمر به راه افتاده و از خیابان پهلوی و سپس از خیابان شاه گذشت و ساعت 4:30 پس از نیم روز در میان ابراز احساسات و هلهله و هورای مردم به مجلس شورای ملی رسید. در میدان بهارستان مأمورین شهربانی ایستاده بودند. گروهان گارد احترام با دسته موزیک ارتش درون باغ مجلس شورای ملی با ورود اعلیحضرت همایون آیین احترام نظامی را انجام دادند و دسته موزیک سرود ملی ایران را نواخت. هیئت وزیران و عمرای لشکر در سرسرای ساختمان مجلس ایستاده بودند. بیدرنگ پس از ورود اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی به ساختمان مجلس شورای ملی، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران بر بام مجلس شورای ملی به اهتزاز در آمد. اعلیحضرت پس از ابراز مهربانی به هیئت دولت به تالار آینه تشریف فرما شدند. هیئت دولت از سرسرا وارد تالار نشست شدند و بر سر جاهای خود جای گرفتند. رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی ایران ورود اعلیحضرت همایونی محمد رضا شاه پهلوی را به تالار نشست‌های مجلس شورای ملی آگاهی رساند و نمایندگان همه برخاستند. اعلیحضرت همایونی در برابر میز ویژه ایستادند. سوگندنامه از سوی رئیس تشریفات دربار به اعلیحضرت همایونی داده شد و اعلیحضرت همایونی نوشتار سوگند که در متمم قانون اساسی اصل 39 آمده است را خواندند و سوگندنامه دستینه نهادند. من خداوند قادر متعال را گواه گرفته و به کلام الله مجید و به اون چه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق اون و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنا عشری سعی و کوشش تمام نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می طلبن و ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می کنم. اونگاه اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی برای مجلس شورای ملی و ملت ایران سخنرانی کردند. بعد سخنرانی کرده محمد رضا شاه و اینجا محبوبیتش تمام بوده واقعا، هیچ شکی در تردید نکنید. اما در دربار چاپلوسان، خانم اشرف مادرشون سوسا آمدن که آقا شما پادشاهی به قدرت به چه درتون میخوره. یکی دو بارم خودشون گفتن و مشهور این که من پادشاهی بدون قدرت به چه درم بخوره، در حالی که اساس مشروطه و قانون برای این بود که شاه جنبه نمادین داشته باشد، جنبه سمبولیک باشد و هر سبت که این اشرافیت و این میراث ارجمند شاهنشاهی رو حفظ کنند. اما ایشون ناراحت بود و چاپلوسان، عرض کردم کافی در یک اداره یه چاپلوس پیدا بشه تمام اداره رو فاسد. در اون زمان عرض کنم که وزیر دربار شاهنشاهی یا داور بود یا علا، یکی از این دوتا، الان شک کردم، و حسن وزیرم دکتر مصدق و اینها نقشه میکشن که این مصدق ما باید از میان برداریم. عرض کردم روایت دو تاست، یکی این که شاه و اشرف و مادرشون اینا در واقع نقشه کشیدن، گروهی بعدی هستن که نه، شاه در برای کشتن مصدق هیچ نقشه نکشید و اعوان و انصار این کار کردن. شعبان بی مخ هم حضور داشته در ملاقاتو. بعد میگویند که شاهنشاه میخواد از مملکت بره، آقای نخست وزیر شما بیاد بره. دشمنان این داستان، ببینید ما یه فکت داریم، بله یک قضاوت داریم. فکت حقیقت اون رو باید گفت، نه قضاوت کنیم و فکت رو در واقع رنگ قضاوت خودمون بدهیم و بعد تحویلش نبنده بدهیم. اصلا این درست نیست، غلطه. همه کارها از همین جا فاسد میشه دیگه. دکتر مصدق ما میگویند که مصدق میخواد شاه رو بیرون کنه، اصلا با بیرون رفتن شاه اساس قانون مختل میشد، چون این قوانین باید به توشیح ملوکانه میرسید، مثل قانون نفت. و عرض کنم که اصل در واقع بیرون کردن انگلیس ها خلعیت اینها مصدق ابدا و مطلق نه. سهل است که دکتر مصدق نامه می نویسد که علازت تشریف نبرید از ایران. اینا هندرسون یک جا به همین چیز آمریکا سفیرگری آمریکا جا نوشته است که دکتر مصدق به اصرار شاه آمده و نامه خودش رو پس گرفته، ولی هنوز دارن به تب میزنن بعضی دوستان که دکتر مصدق خود شاه رو بیرون کن. بیشترین احترامات رو به دستگاه سلطنت دکتر مصدق داشت. حتی خود شاهنشاه اینجا یک تلگرامی از دکتر مصدق آورده، در کتابش هم آورده که با چه عزت و احترام اینجا. باری گفتن آقای نخست وزیر شما تشریف بیارید، شاه میخواد بره از مملکت. دکتر مصدق هم با لباس معمولی اینا میاد، میگن در بود دمی شلوغ و اینا، شعبون میماخ هم اونجا هست. و سفیر آمریکا مرتب پیغام میده که به نخست وزیر که فوراً از اونجا خارج شید، فوراً، چون اطلاع داشته گویا که نقشه در کار هست. افشار توس هم مطلع میشه و دکتر مصدق از اون در قرار بود برمیگرده بیرون، بزنن بکشنه، چاقوی چیزی بزنن بکشن ایشون رو، حال قضیه رو بکنن. بعد از اون ماجرای سی و تیر و اینها بود دیگه. و دکتر مصدق از اون در رفت و وارد نخست وزیری شد که در واقع منزل خودش بود که تمامش رو خراب کردن، موزاییکاش هم کندن بردن، یک فضاحتی در کودتا. و افشارتوس بلافاصله خودش رو میرسونه و ایشون رو به منزل پسرشون که همسایه‌شون بود دکتر غلام حسین، و از اونجا به عرض کنم که یک پادگان میبرن که جانشون رو حفظ کنن. و این نقشه عملی نشد. این به عنوان واقعی 9 اسفند در تاریخ معاصر مشهور هست. من فکر کردم پیش از اینکه وارد عملیات کودتا بشویم این عرض کنم مطالب رو هم گفته باشیم خدمتتون. مثل که وقت ما هم متاسفانه به پایان میرسد. سپاسگزارم از امیر و از شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.